وصف و تعلیق حکم به وصف موجب مفهوم نخواهد بود. پنج وجه برای دلالت وصف بر مفهوم ذکر شد که اون وجوه خمسه از نظر صاحب کفایه مردود بود، ولیکن فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در ذیل عبارت دیگری از صاحب کفایه دارند، برای اینکه بحث را ما و فرمایشات مرحوم شیخ را ناتمام نگذاریم، گرچه دیروز بنا بود وارد بحث مفهوم غایت بشیم، اما این تتمه بحث را عرض می‌کنیم. و اون این است که صاحب کفایه بعد از اون بیان اون وجوه اشاره به وجه دیگری می‌کنند که این در حقیقت می‌شود وجه ششم و راه ششم برای اثبات مفهوم در وصف. این طریق منسوب است به شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه. حاصل فرمایش ایشان این است که ما می‌بینیم در موارد مختلف و متعدد که اگر مطلقی رسیده باشد و مقیدی ایزن پس از آن وارد شده باشد، اون چه که مسلم است اندل کل حمل میکنن مطلق را بر مقید. مثلا اگر یک دلیل گفته باشد اعتق رغبتن، دلیل دیگر وارد شود به این که اعتق رغبتن مؤمنه، در اینجا همون گونه که مسلم و مستحضرید اعتق رغبتن مطلق که شامل مؤمنه و کافر هر دو می شود حمل می شود بر رغبه مؤمنه. قبل از اینکه اعتق رغبتن مؤمنتن بیاید، هر رغبه ای را شخص آزاد می کرد به تکلیف عمل کرده بود، چه کافر باشد چه غیر کافر. با آمدن اعتق رغبتن مؤمنه دیگر رغبه کافر اتق او فایده ای ندارد. حالا چطور از اینجا خواستن استفاده کنن که مفهوم برای وصف ثابت است؟ وجه استفادش اینه که اعتق رغبتن به اطلاقه دلالت دارد بر کفایت اتق رغبه کافره. اطلاق دلیل اول میگوید رغبه کافره را اگر آزاد بکنین امتثال حاصل میشود. دلیل دوم که اعتق رغبتن مؤمنتن باشد که مقید شده از رغبه به وصف مؤمنتن، مؤمنتن وصف دیگه. اگر این اعتق رغبتن مؤمنتن مفهوم نداشته باشد، ما دائی بر حمل مطلق بر مقید نداریم. چرا اصلا اعتق رغبتن را میگه مراد رغبه مؤمنه است؟ خیر، میگیم ما دو دلیل داریم. یکی میگوید هر رغبه ای را اتق کن، چه مؤمن چه کافر. دلیل دیگر میگوید رغبه مؤمن را آزاد کن، نسبت به کافر ساکت باشد. اگه مفهوم نداشته باشد معنیش اینه دیگه، ساکت باشد. خب اگر ساکت بود اعتق رغبتن مؤمنه میگوید رغبه مؤمن را اتق کنید، رغبه کافر را اتق نکنید، دیگه ساکت است. اعتق رغبتن که مطلق است میگوید هر رغبه ای رو میتونید اتق بکنید، پس اتق رغبه کافله برای اشکار خواهد بود. از حمل مطلق بر مقید که مراد از رغبه مطلق رغبه مؤمنه است، کشف کردن که باید اعتق رغبتن مؤمنتن مفهوم داشته باشد، تا نتیجتن بین مفهوم مقید و اطلاق و منطوق مطلق بینشون معارضه باشد، برای رفع تعارض حمل مطلق بر مقید کنن به جهت اقواییت دلالت مقید. خب اعتق رغبتن مؤمنتن نسبت به کافره میگوید چون مؤمنه نیست نباید اتق کنید، این میشود دیگه. خب این معناش غیر از این است که مفهوم داشته باشد؟ اگر اعتق رقبتا مؤمنه، معناش این شد که رقبه مؤمنه باید اعتق بشود، رقبه کافره نباید اعتق بشود، چون این صفت رو ندارد. خب معنای مفهوم داشتن همینه که نفی بکنیم حکم را از غیر اون موضوعی که در منطوق است، از فاقد اون غیر. پس همون گونی که گفته می شود انجا اک زیدون فا اکرم هو، مفهومش این است که اگر زید نیامد اکرام نکن. زید هست ولی مجیء محقق نشده، اکرام هم قهرن نباید بکند. اینجا هم رقبه هست اما مؤمنه نیست، عتق نباید بشود. چه فرق است بین اینجا و اون جمله شرطیه؟ فرقی نیست. اینم دلالت دارد بر نفی حکم از اون چه که فاقدی این قید است. اونجا هم دلالت میکرد بر نفی وجوب اکرام از زیدی که فاقد شرط باشد که مجیع است. بین این مفهوم و منطوق اعتق رقبتن که مطلق بود، بین این دوتا معارضه است، چون او به اطلاقه دلالت دارد بر کفایت عتق هر رقبه‌ای، خواه مؤمن باشد یا غیر مؤمن، بینشون معارضه واقع میشود. دلالت این مقید بر مورد غید اقوا است از دلالت مطلق، چون اون به مقدمات حکمت است. و ما یصلح للقرینه اگر نبود، به هر حال قرینه یا ما یصلح للقرینه اگر نبود اطلاق ثابت می شود، و خود این دلیل مقید خودش قرینه است بر عدم اراده اطلاق، لذا حمل می کنن مطلق را بر مقید. پس حاصل این شد که از حمل مطلق بر مقید به صورت این خواستن استفاده بکنن که این حمل لا معنا له الا اینکه معارضه باشد، چون جایی که معارضه نباشد وجهی ندارد انسان حمل کند احد و دلیلین را بر دیگری. از حمل معلوم شد که معارضه است، ولذا ما ناچاریم از حمل کردن. معارضه در چه صورت است؟ باز به صورت این، در صورتی که مفهوم برای مقید ثابت باشد. اگر مفهوم نباشد باز معارضه وجود ندارد. و ما شما در صدد چی هستین؟ در صدد این که آیا هم وصف مفهوم دارد یا خیر. ما از این طریق استفاده کردیم که تعلیق بر وصف دلالت بر مفهوم می کند. از حمل المطلق علی المقید معلوم می شود در مقام معارضه است، از و معارضه در بحث مطلق و مقید در فرضی است که مقید دارای مفهوم باشد. و فرض ما هم بر این است که مقید معلق شده است بر وصف و مقید شده است به وصف. فتعلیق علی الوصف ایزن لهو مفهومون، که ما اینکه تعلیق بر شرط دارای مفهوم است. این خلاصه اون چیزی است که منسوب است به شیخ بهایی با این بیانی که عرض شد. صاحب کفایه این مطلب را قبول ندارد. بیانی صاحب کفایه در مقام جواب از این دلیل دارند و یک فرمایش دقیقی مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه دارند. ما عمدتاً طرح این مطلب را به لحاظ فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم. اولا ببینیم جواب صاحب کفایه چیست، بعد از بیان ایشان وارد می شویم به جوابی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از این بیان دادن، که اون یک بیان دقیقی برهانی است در این مقام. اما مرحوم صاحب کفایه نقل قولش نگاه نکردم از کجا، همونی که در کفایه الان فعلا نسبت دادن به همین مقدار. در اینجا می فرمایند که صاحب کفایه می فرمایند این بیان شیخ رضوان الله علیه اثبات مفهوم برای وصف نمی کند. چرا؟ زیرا حمل مطلق بر مقید کما این که محتمل است به لحاظ مفهوم باشد که صاحبه که شیخ بها رضوان الله علیه استفاده کرده است، وجه آخری هم وجود دارد که این وجه می فرمایند از نظر ما منشأ حمل مطلق بر مقید است، و اون اینی که می‌فرمایند چون مطلوب در باب امر تارتن صرف الوجود است و اخرى مطلق الوجود. وقتی مولا میگه اعتق رقبتن در یک دلیل، دلیل آخر میگوید اعتق رغبتن مؤمنتن. ما اگر در باب امر که ما اینکه سابقا گفتیم ثابت هم کردن صاحب کتاب مبناعن که مطلوب در باب امر صرف الوجود است، یعنی صرف الوجود متعلق امر، صرف الوجود به چی محقق می شود؟ به اولین وجود، به اول وجود محقق می شود. و ما به قرینه خارجیه ثابت کردیم وحدت مطلوب را در دو دلیل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنتن. دو دلیل آمده است، دو تا صيغه افعل هست که اعتق باشد، اما مطلوب مولا یک عتق بیشتر نیست. پس بنابراین ما اگر در اینجا خارجن از دلیل فهمیدیم که یک مطلوب بیشتر مولا ندارد و اون عتق رغبه است، یک عتق، و صرف الوجود عتق به اولین وجود عتق رغبه محقق می شود، وحدت مطلوبم که ثابت شده است. ما اگر بخوایم در اینجا این دو جهت را رعایت بکنیم چاره از این نداریم جز این که حمل کنیم مطلق را بر مقید. چرا؟ و الا که اگر این حمل نشود بگیم مطلوب در اعتق رغبتن شیئون و در اعتق رغبتن مؤمنتن شیئون آخر، دو تا مطلوب اگر باشد ما در اینجا اصلا دائی بر حمل نمی بینیم. اگر حمل می کنیم به لحاظ وحدت مطلوب است، نه به لحاظ مفهوم داشتن جمله به اسلام مقید. گاهی حمل به لحاظ این است که معارضه است، برای رفع معارضه حمل می کنیم و منشأ معارضه هم همون مفهومی بود که در طرف مقید و منطوقی که در طرف مطلق است. و اخرى این است که نه، ما حمل می کنیم از باب این که وحدت مطلوب داریم، یعنی می دانیم مولا یک عتق از ما بیشتر نخواسته است، گرچه دلیل به دو دلیل آمده است. اگر عتق واحد مطلوب است و دلیل متعدد، اگر بخوایم ظاهر دلیل این را رعایت بکنیم لازمش اینه که دو تا مطلوب دارد و ما خارجاً بالقرینه استفاده کردیم که بیش از یک عتق لازم نیست. اینجا چاره جز این نداریم که حمل کنیم مطلق را بر مقید تا وحدت مطلوب حفظ بشود. وحدت مطلوبم در اینجا به نحو صرف الوجود است و صرف الوجود به اول الوجود محقق می شود، لحاظا یهمل المطلق و علل مغیر. خب با این چنین حملی اساسا مفهوم جا دارد که شما استفاده بکنید؟ اصلا کاری به وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم نخواهد داشت. این خلاصه اون چیزی است که صاحب کفایه بیان می فرماید. بعد می فرمایند در ادامه کلام که بعد از این حمل که به لحاظ وحدت مطلوب این حمل واقع شده است، ما نتیجه میگیریم که موضوع در حکم ما ولو حکم به صورت کلی هست، موضوع ما مقید است به قیدی و اون عبارت است از قید مؤمنه. عتق رغبه ای لازم است که چی؟ مؤمنه باشد. خب اگر این قید نبود حکم منتفی می شود. آیا انتفاع حکم به انتفاع موضوع به معنای مفهوم داشتن اون جمله انشائی است؟ مثلا اگر مولا میگد اکرم زیدن العالم، دو تا زید داریم، یک زید عالم یک زید غیر عالم، اگر زید عالم نبود یا اکرم العالم العادل، اگر عدالت نداشت عالم رو اکرام نکن، اینجا از باب مفهوم است یا نه از باب این است که موضوع حکم منتفی شده است؟ انتفاع حکم به انتفاع موضوع این یک به اصطلاح حکم عقلی است، حاکم به او عقل است، چون موضوع مسئلش نسبت به حکم مسئله چیزا علت است به معلول. در اینجا هم وقتی رقبه مؤمن نبود عتق واجب نیست، ولی نه از باب این که اعتق رغبتن مؤمنتن مفهومش این است که اگر رغبه مؤمن نبود عتق نباید بکنید. هیچ کس هم اینجوری نمیگوید در باب مقید به قید، به قید یعنی به عنوان وصف، که این به لحاظ این است که حکم منتفی است به انتفاع وصف از باب مفهوم. بلکه در اینجا میگوید انتفاع حکم یعنی سنخ حکم در مورد فقد این جزء که وصف است، این به لحاظ حکم عقل است که هر عقلی میگوید اگر موضوع ما مرکب شد از دو جزء، مثلا به انتفاع هر دو جزء یا یکی از اون دو جزء حکم منتفی میشود و انتفاع الحکم به انتفاع الموضوع اجنبی است از مسئله مفهوم و بحث مفهوم و ربطی به این دو بین این دوتا نیست. این حاصل اون چیزی است که صاحب کفایه در جواب از این طریق ششم که منسوب به شیخ بهار رضوان الله علیه هست بیان فرمودند. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا یک مقداری بیان دقیق تری دارند و مطلب را به نحو دیگری ولی در مدعا با صاحب کفایه موافقند. این طریق منسوب به شیخ بهار را مرحوم ها شیخ هم قبول ندارند. حالا دقت بفرمایید تا فرمایش مرحوم ها شیخ واضح بشود. ایشان می‌فرمایند مقید به حسب ظاهر صاحب کفایه وجوب در خصوص قضیه است، یعنی حکم مقید حکم شخصی موجود در قضیه است نه حکم کلی، یعنی این حکم اعتق که مغلق شده است بر به اصطلاح وجوب به که معلق شده است بر عتق رقبه، این مقید شده است به رقبه مؤمنه، همین حکم جزئی نه حکم کلی، چون بحث از وحدت مطلوب آوردن و حمل مطلق بر مقید از باب این که قرینه بر وحدت مطلوب ما داریم و اگر تحفظ بر وحدت مطلوب بخوایم داشته باشیم چاره جز حمل مطلق بر مقید نیست. این معنا را بیان می کنن و حالون که مقتضای حمل مطلق بر مقید می‌فرمایند این است که اصلا مطلق وجوب ندارد. خیلی فرق کرد بین این دو تا. ما اگر حمل کنیم مطلق را بر مقید، معناش این است که در واقع مولا برای بیان مراد جدی خودش دو عبارت به کار برده. اون عبارت اولا بخشی از بیان مراد هست ولی هنوز مراد خودش را بیان نکرده است. کی مراد واقعی و او تاماً و تماماً بیان شده است؟ موقعی که مقیدم بیاد. یعنی مولا میخواست از اول بفرماید اعتق رقبتاً مؤمنه، ولیکن اولاً مطلقاً ذکر کرده است اعتق رقبتاً، بعد فرموده است اعتق رقبتاً مؤمنه، ولی مقصود او و مراد او از اول وجوب عتق رقبه مؤمن است. پس رقبه مطلق اعم از مؤمن و کافر اصلا از اول وجوبی نداشته است، یعنی از اول دائره موضوع مزیق بوده است، نه اینکه اول توسعه داشته باشد بعدا تضییق بشود. یک وقت است که از اول موضوع سعه دارد بعد تضییق می شود، یه وقت است که نه از اول موضوع مزیق بوده است. اگر حمل مطلق بر مقید بشود میفرمایند معناش این است که یعنی از اول دائره موضوع چی؟ مزیق بوده، نه اینکه اول وجوب داشته است مطلق الرقبه بعدن دائره او را کم کردند شده است برای رقبه مؤمنه، نه از اول رقبه مؤمنه وجوب داشته است، رقبه غیر مؤمنه اصلا وجوبی نداشته است. تا بحث تنافی بین دلیلین و معارضه مطلب شود، چون معارضه و تنافی قوامش به این است که دو تا دلیل حداقل باید باشد و اینجا صورتاً دو دلیل است ولی لبن و واقعاً یک دلیل بیشتر نیست و یک مطلوب بیشتر در اینجا ما نداریم و اون مطلوب وجوب عتق معلق بر رقبه مؤمنه است اولاً، ولی برای بیان این مدعا و مطلوب اول مطلقی آمده است بعد مقیدی آمده است. عبارت این چنین است ولی واقع امر اینجوری نیست. معارضه در جایی است که واقعا ما دو دلیل داشته باشیم و بین هما تنافی باشد. حالا ایشان این درست حالا که ادعا میخوام بفرمایید باید بگیم چی جوری. بنابراین مفاد مطلق بعد از حمل، یعنی بعد از حمل مطلق بر مقید، این چنین مثل این است که اولا مقید وارد شده باشد بدون ورود مطلق، یعنی مثل این است که بعد از آنی که ما اعتق رقبتن را حمل بر اعتق رقبتن مؤمنتن می کنیم، این مانند اینه که از اول مولا گفته باشد اعتق رقبتن مؤمنتن، که اصلا اسمی و اثری از اعتق رغبتن به طور مطلق نباشد. این در قوه اوست. خب حالا بنابراین وجوب مقید که وجوب شخصی است، اگر ما گفتیم مفهوم ندارد، منافات با وجوب مطلق به وجوب آخر به دلیل آخر دارد یا ندارد؟ قهرا نخواهد داشت. اینجا ما میگیم مولا از اول گفته است اعتق رغبتا مؤمنتا، این یک دلیل. یک دلیل آخری بیاد و بگوید اعتق رغبتا به طور مطلق، اگر حکم شخصی شد، اگر معنای کلام صاحب کفایی از حکم شخصی شد، تنافی در اینجا نیست. دو دلیل است. یک دلیل میگوید از ابتدا که اعتق رغبتا مؤمنتا، دلیل آخر میآید میگوید آقا اعتق رغبتا عام از مؤمنه و کافره. ببینید دو تا تنافی است، هیچ تنافی ندارد، چون دو دلیلن و دو تا حکم شخصی هم هست، نه حکم کلی. اگر حکم سنخ و حکم باشد و موضوع در یکی مطلق باشد در دیگری مقید، و چون حکم سنخی یک حکم کلی هست، اینجا ما میتونیم بگیم که اگر این سنخ حکم رفته است روی مطلق، باز مجدد رفته باشد روی مقید، همون حکم واحد تنافی پیدا میشود. میگیم اگر حکم واحد است یا مقوم او موضوع مطلق است که رغبه باشد، یا موضوع مقید است که رغبه مؤمنه باشد. ولی اگر حکم شخصی شد، یک حکم شخصی رفته باشد روی مطلق، یک حکم شخصی آخری رفته باشد روی مقید، بین دو تا حکم شخصی که موضوع در احده ما مطلق باشد و در دیگری مقید باشد تنافی است، ربطی به هم دیگه ندارن. یعنی در حقیقت اعتق رغبتا مؤمنتا و اعتق رغبتا مثل اینی که مولا بگوید اکرم زیدن و عزف مثلا امرن، چه ربطی بین هما هست؟ هیچ ربطی بینشان نیست. اینجا هم همینجور می شود، دو تا حکم شخصی است، هر یک دارای موضوع خاص خودش است، گرچه یک موضوع مطلق است ولی حکم شخصی رفته از روی او، این حکم شخصی مخصوص همون موضوع است. یک حکم شخصی دیگری رفته است روی مقید، این حکم شخصی آخر که رفته است روی مقید ربطی باز به اون حکم شخصی اول ندارد. دو تا حکم جدای از یک دیگرن که موضوعی در احده ما مطلق و در دیگری مقید، در اینجا هیچ معارضه و تنافی بینشان نیست. پس اگر ما باشیم و ظاهر عبارت صاحب کفایی که حکم را به حکم شخصی برمیگرداند، تنافی نیست که ما در صدد رفع او بر بیاییم، تارتن به حمل مطلق بر مقید به نحوی که شیخ بهار رضوان الله بیان فرموده است و اخرى به نحوی که صاحب کفایه به عنوان وحدت مطلوب استفاده کردن. خیر، وحدت مطلوب اول بحثه، احتمالی این که تعدد مطلوب باشد هم وجود دارد. این که وحدت مطلوب باشد یا تعدد مطلوب، این باید به دلیل خارجی ثابت بشود، ویلا ما باشیم و دو تا دلیل فی حد ظاهر، هر دو احتمال در حقش جاری است. هم احتمال دارد به نحو حکم شخصی باشد که میشه تعدد مطلوب، یا به نحو حکم واحد باشد و سنخ حکم باشد، اینجا میشه مطلوب واحد. چه دلیل دارد که ما حتما به وحدت مطلوب برگردانیم که نتیجتا حمل المطلق علی المقید از طریق وحدت مطلوب باشد؟ لذا با این بیان کنه و اشکالی بر صاحب کفایه دارد که بیان شما اثبات مدعا را نمی کند مگر اینکه شما ثابت بکنیم که حکم در اینجا سنخ حکم است. ولی اگر احتمال اینکه حکم شخصی باشد، که این احتمال هم وجود دارد، با وجود حکم شخصی تنافی بین الحکمین نیست، ولی اینکه موضوع این دوتا با هم نسبت بین هما مطلق و مقید است، ولی چون ربطی بین الحکمین نیست، ما ملزمی نداریم بر این که حمل کنیم مطلق را بر مقید، نه طبق بیان شیخ بها، نه طبق بیان صاحب کفایه، ملزمی برای این حمل ما نمی بینیم. لذا می فرماین فارق بین این دو حمل این است که معارضه بین مطلق و مقید منحصر به این نیست که از ناحیه تقیید باشد، بلکه می شود معارضه را از ناحیه استفاده وحدت و تکلیف از خارج بنماییم. چون چنین است، لذا منحصر نیست رفع معارضه، اصل معارضه و رفع آن به طریقی که شیخ بها فرمود، راهش مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هم وجود دارد. ولیکن اون چه که هست این است که ما در اینجا تعارض بین مطلق و مقید را اگر بگوییم مفهوم نیست، تعارض می شود عرضی، ولی اگر مفهوم برای وصف قائل باشیم تعارض می شود ذاتی. چون تعارض بین دلیلین اگر مفهوم نباشد عرضی است، یعنی به لحاظ این است که ما از خارج استفاده کردیم وحدت مطلوب را. لولا وحدت مطلوب ما بودیم و ظاهر دلیلین، تعارضی بینشان نیست، چون دو تا حکم شخصی است که لکلین موضوع اون یخصو و ربطی هم بینهما نیست، پس معارضه ای هم نخواهد بود. اگر معارضه پیدا بشود از ناحیه دلیل خاص خارجی بر وحدت مطلوب است. اگر اونو تانستیم ثابت بکنیم، ولو حکم حکم سنخی باشد و کلی باشد، معذاره چون مطلوب واحد است، مطلوب واحد موضوع او باید یا مطلق باشد یا مقید، نمیشد دو تا موضوع داشته باشد، با اینکه حکم حکم واحد است. اگر حکم حکم واحد است، چون معلول است قهرن علت واحده هم باید برای او باشد، علت واحده او یا مطلق است یا مقید. و اینجا ما ملزم برای حمل مطلق بر مقید داریم برای رفع این محظور، و اون به این است که حمل مطلق بر مقید میکنیم. ولی اگر قائل به مفهوم شدیم، معارضه بین دوتا دلیل معارضه ذاتی میشود. چرا؟ چون دلیل مقید سلب حکم میکند از ماعدای موضوع، نسبت به رقبه کافره میگوید نباید اکرام شد، ولی مفهومن میگوید نباید اگر مفهوم داشته باشد. منطوق اعتق رقبتن میگوید رقبه کافره را میشود شما اعتق بکنید، فیقع و تعارض ایزد در این انگام بین منطوق مطلق و مفهوم مقید. بعد از آنی که این معارضه واقع شد، نتیجهش این میشود که این تعارض هم واقعی است، تعارض ذاتی است، یعنی در دایره دلالت این دو دلیل است با قطع نظر از امر خارجی. شما کاری به دیگه اصلا کاری به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب اینا اصلا ما نداریم، کاری به دلیل خارجی اصلا نداریم. ما باشیم و این دو تا دلیل و حکمم حکم کلی باشد، چون باب مفهوم در جایی است که حکم کلی باشد، ما باشیم و این دو تا دلیل، بین این دو تا تعارض است. چون رغبتن اطلاق دارد، رغبه کافره رو میگیرد، میگد اتق او اشکالی ندارد بلکه اتق میشود کرد. رغبتن مؤمنتن میگوید رغبه کافره رو بالحسب مفهوم نباید اکرام کرد، لذا معارضه میشود ذاتی. ولی اگر مفهوم نداشته باشد مقید، معارضه ذاتی نیست، معارضه از ناحیه عرضی است، یعنی از ناحیه غیر است. که اگر خارجن ما مجبور بودیم و ملزم بودیم به این که بگیم حکم واحدون، قهرن معارضه می شود. ولی اگر دلیل خاص خارجی نبود بر وحدت مطلوب، اینجا باز تعارضی نبود، چون ذاتن بین دوتا تعارضی نبود. پس مساوی بودن تقیید مطلق، حالا نتیجه ای که مرحوم ها شیخ می گیرن اینه که می فهمن هر جا اگه ما دیدیم در نتیجه یک جمله وصفیه مساوی بود با مفهوم داشتن، میتونیم فوراً حکم بکنیم بگیم پس مفهوم دارد. نتیجه این اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه پس از حمل مطلق بر مقید به نحوی که صاحب کفایه بیان کرد، یا به طریقی که ما گفتیم، نتیجه این حمل این است که رقبه غیر مؤمنه نباید اتق بشود، کما اینکه نتیجه اعتق رقبتن مؤمنتن اگر مفهوم داشته باشد ایزن این است که رقبه کافره نباید اتق بشود. صرف این که اعتق رقبتن مؤمنه نسبت به رقبه کافره ما نباید اکرام بکنیم اتق بکنیم، معناش این است که یعنی پس مفهوم دارد؟ ابدا. بین یعنی این نتیجه اعم از مفهوم داشتن است. اتق کافر جائز نباشد می سازد با مفهوم داشتن جمله وصفیه و می سازد با مفهوم نداشتن جمله وصفیه. اگر منحصر بود در مفهوم، شما می توانستید از عدم جواز اتق کافر نتیجه بگیرید که پس مفهوم دارد، و حال این که این منحصر نیست، عدم جواز اتق کافره در ثبوت مفهوم، کما این که با فرض مفهوم اتق کافره لا یجوز، با فرض عدم مفهوم ایزن هم اتق کافره لا یجوز. و اون از باب این است که ما بعد از آنی که ولو حکم سنخی بدانیم، موضوع را حمل کردیم مطلق را بر مقید، موضوع ما می شود مرکب و انتفاع وجوب اتق از کافره لانتفاع الموضوع هست. گرچه انتفاع حکم به انتفاع موضوع مثل انتفاع حکم است به حسب مفهوم مخالف نتیجتاً، ولی عین هازا منزاک این ربطی به مفهوم ندارد. چرا؟ چون انتفاع حکم به انتفاع وصف بر اساس مفهوم اون به دلالت در حقیقت مفهومیه است، اما انتفاع حکم به انتفاع جزء موضوع یا تمام موضوع به حکم عقل است. به مجرد این که وحدت در نتیجه بود نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس مفهوم دارد. لذا به چند جور عرض کردم. عدم جواز اتق کافره میشود مفهومن باشد و میشود مفهومن نباشد، لانتفاع الموضوع باشد. پس اگر به دو جهت شد، هم میشود به اعتبار مفهوم داشتن باشد، اونایی که مدعی مفهومن برای وصف، هم میشود به اعتبار انتفاع موضوع باشد بنابر مختار ما و صاحب کفایه. اگر دو جهت است، به صرف این که کافر نباید اتق بشود، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس جمله وصفیه مفهوم دارد. چرا؟ چون این نتیجه اعم از مدعاست. و صلی الله علی محمد و آله.